ya nasıl geçti hiç mi?
میشه با خداوند رو میبرده.
پس ما تو اینا به جایی که بخواییم خدا رو تعبیر بدیم داریم خودمون رو تعبیر بدیم با این تعبیر با خود خوندن این الفاظ و عبارات حال خودمون رو داریم عوض میکنیم و این جملات هر کدومش تکی تکی در حضور قلبی جاسمان در نفس انسان اثر کنیم به تعبیر دیگه شما از دعایی که میخونید از اول تا آخر وقتی با حضور قلب همراه باشه هر یک فقره از دعا هر یک قسمتی از دعا با دل انسان یک کار میکنه در انسان رو متحول میکنه به شکل خود حرکت میده یه دعا رو وقتی بخوایم ارزیابی کنیم این دعا از اول تا آخر با ما چه کار میکنه باید اینو تجزیهش بکنیم که چه تیپ دلم بکنیم از اول تا آخر این دعا به کدوم دیگر اسماء الهی بیشتر توجه میشه چه حالتهایی بهش نشانه میشه به ما بیشتر توجه میکنیم بعد مجموع این دعا با هم رفته وقتی همش رو هم جمع بکنیم میشه اثرمون به آقای بخصوص دیگه میگن فلان دعا مثلا برای شفا خوبه فلان دعا مثلا برای رحمت خوبه فلان دعا برای مثلا غلبه بر سالم خوبه فلان دعا این به خاطر اینکه تو هر دعای انسان در اول تا آخر به اسماء الهی مربوط به یک مقداری توجه کنه حالا این دعا مثلا اولین جملهش که شروع شده انسان رو تنبه میده تذکر میده به اینکه سعی کن دعایی که داره میکنی از سر قلبت باشه واقعا از خدا تقاضا کن تقاضا تقاضا ظاهری و سوری و ابتدایی نباشه این میشه دقیقه اول رسم دعای ازا دعوتای خدای و دعای مرا بشنو این دعا خود را میخوانم رسم ندای ازمان آدائیت و ندای مرا خوش براده که گویا دعا به مطلق خواندن گفته میشه ندا ما رو جایست که انسان این مقدار صداش بلندتر میشه یعنی با تقاضای بیشتر و طلب بیشتری داره طلب میکنه و هر روی رعی که ازمان آدائیت و خدای وقت من دعا با تو مناجات میکنم این مناجات من را سبب قرار نیست من توجه بکنیم یه جوری نباشه که من با تو مناجات بکنم اما تو من اعتقادی نکنم پس در واقع خدا یاد کار کنم من دعام دعای حقیقی باشه که اگر دعای حقیقی باشه حتما خدا اقبال میکنه حتما خدا باش انسان رو بکنه فقط حرم تو ازدهج و وقف تو بین ازدهج حالا خدا یا چرا به دعای من گوش بکنم چرا من توجه بکنم فای فقط رب تو میگم فای تعدیل دیگه به خاطر اینکه من به طرف تو فرار کردم و در نزد تو ایستادم مستکیناً لک متفرراً لک راجعاً لمولدک من در دربار تو ایستادم در حالی که حال استقامت دارم ذلت دارم حال تضرع و التماس دارم و امیدوار هستم چون من با یه همچین حالی آمدم لذا تو هم قرار رد نکن من رو در دربار خودت نرام دعای من رو قبول کن در این مورد اولین سوالی هست که فقط حرب تو اله خدای من به طرف تو فرار کردم از کجا به طرف خدا فرار کردم این تعبیر که خیلی از این آمده حرب تو اله درسته آیه قرآن هم آمده که فقر رو اله الله فرار کنید به سوی خداوند خب ما از کی باید فرار کنیم به طرف خداوند از کجا فرار کنیم به طرف خداوند یه درکش هستش که این انسان از دنیا از همه چیزهایی که آدم از یاد خدا غافل میکنه که هر چیزی که آدم از یاد خدا غافل میکنه در واقع دشمن انسانه انسان از همه دشمنان خودش که مصاب الله هستن فرار میکنه به طرف خود خداوند و پناه میداره به درگاه الهی یعنی کسی که این دعا رو میخونه بعد حالش اینجوری باشه که واقعا داره فرار میکنه یعنی به یک مصیبتی دچار شده خود از این مصیبت از این آفت و بلا نجات پیدا کنه رفته در درگاه الهی آفت و مصیبت چه دنیا است ما سو الله هر چه غیر خدا باشه موجب بدبختی ها بیچاره نیست توی بعد از آفت قرآن این میره میفرمد میفرمد از خدا فرار میکنید به خدا این هم یه تعبیریه چون ما وقتی که فرار میکنیم از عذاب خدا فرار میکنیم دیگه از قهر خدا از اینکه خدا بخواد این موقعی از ما انتقام بگیره یه موقع خدا بخواد با عدلش ما رفتار بکنه بخواد اعمال ما رو همونجوری که هستش ما عرضه بکنه از عذاب خدا داریم فرار میکنیم بخاطر اینکه تعبیر میشه گفت از خدا فرار میکنیم به خود خدا پناه میبریم کسی اگه بخواد از خدا فرار بکنه باید به کجا پناه بیاره خدا میفرماید شما اگه خواسته فرار بکنید غیر از من جایی دیگه پیدا نمیکنید به همین خاطر خواسته فرار بکنی از خدا فرار کن به طرف خدا فرار کن چون جایی غیر از من نیستش یعنی خودش آخوش رحمتش رو باز کرده فرموده اگر میخواد نجات پیدا بکنید از عذاب الهی باید بیاید دامن خودم به خود من درست کنم نجات بدم به قول بزرگان میگن مثل یه بچه‌ای که مثلا توی خونه است پدر و مادر دعواش میکنن وقتی دعواش میکنن جایی نداره که بره دوباره خودش رو تو دامن پدر و مادرش یعنی مادرها رو برماش بکنه یا میشه از اولامان خود مادر خدا با بنده هاش میدونی هست خود خدا بند میگه اگه کار برد بکنیم در هر میکنیم آرویده میشه که خطا میکنیم خب یا فرار بکنیم فرار کنیم کجا برو لای ممکنه فرار بکنیم حکومت یا قصد حکومت خدا که نمیشه فرار کنم به مادره هم باید فرار بکنیم دوباره به طرف خودم خدا کسی هم دیگه دعا کنیم اولش حرفش بینه به خدا من از غیر تو فرار کردم من غیر تو بریدم آمدم به سراغ تو آمدم در درگاه تو و بعد تو بین یدک در پیشاپی تو ایستادم مستقیما در دستم الک اگه تغییر به دست میدم که گویا بودن این دعاها در حال ایستاده بهتره که خیلی از اولیا اونها هم دعوش میکنیم مثلا این دعاها در خروج بخوندم یا با حال ایستاده میکنم چون در حالت ایستاده انسان تبادلش و اون حالت استقامت و نیازش داریم بیشتر از وقتیست که نشسته میکنم بدا نمیخوانم باید مثلا اتعید و بین ادک برم وقف تو بین ادک در پیش آفشد و ایستادم با چه حال ایستادم مستقیناً لک در حالی که در درگاه تو حاجزم زهیرم پستم خوارم متدرم نبک به تو تدرم کنم به اعتماس و گرگرزاری میکنم راجم به مالدت و امیدوار رو بسازم باید این کلمات هر دومش تکیدکی ممکنم حال مثلا بنده نباشه بنده هم دعاش میکنم بخوندم ممکن حال استقامت نداشته باشم حال مثلا وجام نداشته باشم ولی همونطور که دست برد شد خود این که آدم اینا رو میگه خودش وجام میاره خودش ذلت میاره بالاخره هر مؤمنی در قلبش امیدی به خدا داره هر مؤمنی در قلبش یک ذلت و تواضع در درگاه الهی داره اینو باید به خودش کار کنه یادآوری بکنه باید تو قلبش مرورش بده تکرارش بکنه آدم هر وقت که در درگاه الهی میگه خداوند من در درگاه تو با ذلت و مسکنت ایستادهام خدایا به حال تبرع و التماس هستم خدایا من به تو امیدوارم اون امیدی که در انعام قلب انسان هست اون حال تواضعی که در قلب انسان هست اینا همش دوباره تکرار میشه تکرار که میشه خود حال تواضع رو ایجاد میکنه دیگه میبین دعا کلمه کلمه اش فقط با قلب آدم بازی میکنه هر کدومش یه صفتی و یه حالتی تو انسان ایجاد میکنه اینطوریه یعنی آدم از اول که میخونه اول از خدا تواضع کنه خدا رو من دعای حقیقی بده بعد میگه خدا من از تو بریدم از غیر تو بریدم به طرف تو فرار کردم حالت هم حالت استکانت حالت ذلت حالت امیدواری است اینا همه شما خود به خود اتفاق و استجابات دعا رو فراهم میکنه و از بسرات میکنم برای بحث میکرده بزرگتون یکیش امیدواریه یکیش حالت ذلت یکیش تکیه به خدا است انقطاع از ماسوالله هم یعنی ائمه علیهم السلام این دعا رو به طوری چینن که ما حواسمون نیست ولی وقتی میخونیم ناخودآگاه تمام اون شرایط و خصوصیاتی که در استقامت دعا لازمه خود به خود تو قلب انسان آماده میشه قلب آدم تا برسه به جایی که میتونه دعا کنه خب راجع به مادر این نسخه که معروف است از مهاجر تو مواد جنان معمول مهندس عمومی هم هست داره راجع به مادر که دوامی ولی توی بعد از نسخه هایی که دارن معتبرتره عبارت اینجوریه داره راجع به مالدک بعد داره ترانی و تعلم و نفسی و تخبر و حاجر اون نسخه هم از جهت عدبی درست داره هم از جهت وزن و سج عبارت چون سج عبارت اینجوری حرف تو الک و بقف تو بحن یدک مستکینن لکه متصرف هم الک راجع به ما لدک تموم میشه فقره بعدی میشه ترانی و تخبر و متعلم و معافی نفسی و تخبر و خاشد برای خیلی فرق نمیدن ولی از جهت ادبی هم این راجند مالدک بلیغتر از اینکه بگیم راجند مالدک هم سمون از اینجا یک مرحله بعدی این خداوند رو من که بخوام دعا بکنم دعا کردن هم از این باب نیستش که تو خبر نداری تو همه خبر داری به همه چیم احاطه داری من که دعا میکنم دعا کردم برای عرض نیاز خودم هم این هفته پیش عرض کردم که کسی که دعا میکنه فکر نمیکنه با این دعایی که میخواد بکنه جهل خدا رو برطرف کنه یا تو کار خدا تغییر ایجاد بده ما دعایی که میکنیم در واقع داریم عرض گدایی و عرض نیاز میکنیم میخوام احتیاج خودمون رو ابراز کنیم به خدا خدا برگردم ائمه فرمودن شما اگه یه چیزی رو واقعا از ته قلب که طلب میکنی مستحضرت نباشه بازم بگو خدا من به اینم نیاز دارم به اینم نیاز دارم قلب نمیشه دوباره نمک غذا هم بخواه بنده کفشت هم دوباره گرچه به خدا اگه مسئلت هست بده، اگه مسئلت نیست نده، ولی من عرض نیاز میکنم. اینجا مدد این حال رو انسان ایجاد میکنم، باید الهی خدای و ترانی من رو میبینید و تعلم و بافی نفسی آنچه در درون من است میدانم و تخبر و حاجتی از حاجت دارم باخبری و تعرف و میری از باطن و اعماق من که پنهان است، زمیر به اون قسمت پنهان انسان، از پنهانی های قلب من هم مطلعی و لا یخفا علیک امر منقلب یا مدخال، امر آغاز من و پایان من اینجوری که من خوش هستم، نهایت کار من هیچیش بر تو مخفی نیست، یعنی میدونی الان در چه وضعی هم، میدونی آخر امر من به کجا منجر میشه. و ما ولی را هم بود عبدی من منطقی و اتقال که بودی من طلبتی و ارجوع به عاقب است و می دانی که من میخوام الان که شروع به صحبت بکنم میخوام چه چیزایی رو بگم، آغاز به چه سخنی بکنم و می دانی که من چه تقاضایی از تو دارم و امید به چه چیزهایی برای عافیتم و برای عاقبتم دارم. خب با علم به این که همه رو می دونی بازم من میخوام حرف بزنم، پس این حرف دادن من به خاطر این نیست که تو نمیدانی، تو خبر نداری، نه، همه چیز در دست قدرت توست، همه چیز هم علم تو در بهش احاده داره، ولی من بازم چون میخوام عرض نیاز بکنم عرض نیاز میکنم. این میشه همون دعا کردن توحیدی به یه قسمتش نفس کردنه که مؤمن وقتی میخواد دعا بکنه در مقابل خدا سلم سلم هست، تسلیم هست، همه چیز در دست خدا میبینه، ولی دعا میکنه شروع میکنه با حال تضرع و خضوع اون چیز رو میخواد از دربار خدا بیان کنه. و خرجر از مقالی رو که علیه یا سیدی فی ما یکون و ملی الى آخر عمری من سریرتی و علانیتی، ای آقای من و ای سید من، تقدیرهای تو همگی بر من جاری شده از اون چیزهایی که از آغاز عمر من بوده تا آخر عمر من، چه ظاهرش و چه باطنش، همه چیز رو در ضرب تقدیر خودت مقدر فرمودی و به یده که از لا به ید غیر که از یادتی و نقصی و نقی و زن. اینجا دو تا نظر هست که رو خیلی واردش نمیخواد بشیم در مورد اینکه قطع کرد مقاله رو یعنی چی؟ یعنی آیا تقدیرهای الهی فقط به دست خداوند مقدر شده تمام شده، یا علاوه بر تقدیر قضای حتمی هم تمام شده؟ یه بحث مفصلی در بین متکلمین که حالا از فضای بحث ما خارج، ولی به هر حال انسان داره اعتراف میکنه که خدای همه چی دست توست، تو هم همه چی رو اونطوری که سلام میدونی رقم زدی در گذشته ها، با تقدیر آینده هم در علم تو مشخصه و به دست توست زیادت و نقص من و نفع من و ضرر من، لا باید غیر نه و قطع قصد غیر تو. اونی که ما هم به حرف میگردیم که یک شرط استجابت دعا انبطاله، یه شرط استجابت دعا اگه انسان به غیر خدا امید از من نداشته باشه، فقط و فقط سببیت و دلیت دست خدا ببینه، اینا همه چیزایی است که این لابلای این دعا با خدا باز من تو آدم ایجاد میکنه. میگه بزرگا میگن از این علم خودش کلاس تربیتی، یعنی همین دیگه، این آدم دعا رو که میخونه خود به خود هم تربیت میشه، خود به خود فکرش عوض میشه، خود به خود نگاهش عوض میشه. تا دیروز مثلا ناخودآگاه فکر میکرد کارهای عالم یه مقدارش دست خداست، مقدارش دست غیر خداست، خدا یه گوشه کار گرفته، این گوشه هم خلق خدا، امیدش به این و اون بود، چشمش به این و اون بود، چشمش به اصحاب ظاهری بود. اینجا وقتی میاد مناجات عملت کنه و میخونه با این حال عملت کنه که فقط خدا فقط به دست توست، به یده کرد لا به یده قیده زیادتی و نقصی و نفی و ضروری، میفهمی که باید اعتراف بکنه که کسی غیر از خدا تو عالم کاری نیست، به غیر خدا مطمئنم امیدوار نباشه، به اصحاب ظاهری از دارو و از بقا و از وسائل و امثال اینا امیدوار نباشه، امیدش خود خدا باشه، فقط فقط خدا کار میکنه. بعد مؤمن وقتی تکیهش به خدا زیاد شد، اون وقت کمی هم دعاش به عالم اثر میکنه، اون چیزی که میخواد از خدا تقاضا بکنه اون تمام بحثی که قبلا گفتیم به عالم اتفاق میفته. پس این قسمت هم شد مجمل همون جنبه توحیدی دعاست. باز لابلای اینا شما یک نقطه رو برای خود اطلاعات بفرمایید، این مثلا بزرگان میفرمان حدیعه علیه السلام مراتب داره، بعدش خیلی مثلا مطالبی نقل هست و عالی است، بعدش متوسطه، بعدش عالیه، بس دیگه به همین حالی داره که تو دعا ایجاد میکنه. الان این دعا خیلی طول میگیره، یعنی همین جمله رو شما اگه بخواید دنبالش رو ببینید که بیان کرد لا بیان غیر کرد زیادتی و نقصی و نقصی و ضرری، میشه اون بحثایی بود دفعه شد که یه دری از آدم سش همه سرخ میشه، گویا باید همه از اون مسابقات رو بریزه کنار درسته؟ یه توکل مطلق میشه دیگه. آدم میخونه ولی تو دل نشستنش به این آسمان نیست. این دعای میگن ابدیه خیلی بلند است و مقامی خیلی عالی داره و سطحش خیلی عالیه، به خاطر همین فبراتشه به دل آدم رو میبره که فضای توحید با همین نگاه توحیدی انسان رو آسته آسته پیش میبره. بنابراین این حرم زنیم فمن بر روی یرزو کنیم و این خبر تنیم فمن بر روی یرزو. از اینجا بعد دعا همش با تعبیر الهی ادامه بهتون برم، یعنی که آخر دعا حضرت آوند با صفت قلوبیت سلام کنم. اگه جا دوریم یه چند دقیقی سر این کلمه الهی برسیم و حسب دعا های مختلف متفاوته، گاهی کدار با صفت قلوبیت سلام کنم، گاهی با صفت ربوبیت ربوبی تمکیز، گاهی با صفت با اسم الله اللهم اللهم. این دعا با صفت الهی خیلی تمرکزش بیاده، ظاهرا چهره بار تا آخر دعا از لفظ الهی استفاده شده. هر یک قسمت باید الهی اینطور، الهی اینطور. یه وقتای تعمل بکنیم کلمه اله به چه معنیه و ما که شبانه روز قدر لفظ اله تو نماز به کار ببریم بیده نبیه مثلا یا ذکر بشه ایدو اله اله اله، این بار معنایی اله چی هستش؟ بعد این اله به یاد متکلم میکنیم میگیم الهی، اون وقت یعنی چی؟ یه عنایتی بفرمایید پیله پیله بعد بحث رو عرض بکنم که هر حال من بحث میشه. ببینید ما یک صفتی داریم از صفات الهی به اسم صفت رب. رب به کی میگن؟ میگن که ربوبیت داره. ربوبیت یعنی که امور انسان رو میچرخونه، تدبیر میکنه. هر کسی که مدبر امور دیگری باشه میشه چی؟ میشه رب. لذا عرب ها اگه شنیده باشید مثلا به مرد خانه میگن رب البیت، به زن خانه میگن رب البیت، چون مرد خانه امور خانه رو میچرخونه، زن خانه امور خانه رو تدبیر میکنه. پس رب یعنی چی؟ رب یعنی اون کسی که تدبیر کننده امور دیگران باید باید بشونی بکنن و بیه امور دین اول رو تدبیر بشون میکرد. توی زبان عربی در مقابل هر ربی یه عربی وجود داره، یعنی شما هر وقت اعتراف کردید که یه نفری رب است، اعتراف کردید که در مقابلش یه کسی هم عبد است. بدار رب با عبد مقابل هم دیگر نمیشه، هر جا که ربی هست عبدی هم هست. یکی از نکاتی که دین مقدس اسلام روش تأکید داره، پافشاری داره، این است که رب به تمام عالم یه نفر بیشتر نیست. رب به حقیقی رب العالمین یه نفر است، یعنی همه امور عالم رو فقط یه نفر تدبیر میکنن، بقیه همه زیر مجموعه و هم بقیه میاد جدا نیستن، هیچ کسی در کنار او استقرار نداره. ما هر وقت مثلا سوره حمد می‌خونیم بگیم الحمدلله رب العالمین، باید تو قلبمون اعتراف کنیم که تنها کسی که عالم می‌چرخونه خداست، بقیه دیگه در مقابل خدا استقراری ندارن. خب این میشه عبد در مقابل رب. یک استقرار دیگه اینجا هست که باید داشته باشید، یه عبد هم داریم تو زبان عربی در مقابل مولا. عبد در مقابل مولا معنی نوکر، معنی غلامه. عبد در مقابل رب به معنای کسی هستش که دیگری امور رو میچرخونه، از خودش استقلالی نداره. ما در عالم عبد به معنای رب، عبد در مقابل رب فقط نسبت به یه نفر عبدیم. این اگه بپرسن شما عبد کی هستی فقط بگیم یعنی عبدالله، دیگه عبد غیر خدا باز بودن حرام. اما عبد به معنای غلام و نوکر و این حرفها اشکال نداره، انسان عبد کسی دیگه هم باشه. به خاطر همین هم به اون معنی دومش مثلا شما میگه فلان کس مثلا میگه عبدالرسول است، مثلا میگه عبدالرضا است، عبدالحسین، عبدالمهدی است، که ما تو فارسی میگیم چی؟ میگیم مثلا غلام حسین، غلام رضا. درست تعبیر میگه از گفتاری به جای عبد میگیم غلام. توی زبان مثلا فرق داره دیگه، مثلا به جای عبد میگن قلی، میگن حسن قلی، حسین قلی، رضا قلی. قلی، عبد، غلام اینا هاشون معنی با هم دیگه یکی. تو زبان عربی میگم عبدی که در مقابل مولاست جمعش میشه عبید، عبدی که در مقابل رب جمعش میشه عباد. ما هممون عبداللهیم و با هم دیگه میشیم عبادالله، اما هممون به تعبیر عبد عبدالمومنینیم. اون عبد عبدش دیگه میشه چی میشه؟ عبید. این که بعضا به اشتباه میگن اگه مثلا ابن رجب رو گذاشتیم عبدالهادی، عبدالمهدی، عبدالرضا، اینا شرکه، این حرف رو درستی نیست. شرک اینه که مثلا عبد در مقابل رب رو برای غیر خدا استفاده کنم، اما عبد معنای غلام و نوکر نسبت به همه اولیاء خدا میشه تعبیر عبد و بکار بود. خب پس یه ربی هست در مقابلش عبدی. حالا عبد اگر که این عبد بودنش رو فهمید، اینجا رو خود راحت بکنید، اگه این انسان عبد بودن رو خودش رو فهمید، این عبد بودنش خواست ابراز بکنه. ابراز کردن این عبد بودن رو اصطلاحا بهش میگن چی؟ میگن عبادت. ما یک عبودیت داریم، عبودیت یعنی بنده بودن، یه عبادت داریم. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی ابراز بندگی. ابراز بندگی میشه عبادت کردن. ما وقتی که این افراد رو بپرستیم یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی در مقابل او ابراز بندگی میکنیم. یعنی میگم من تو قلبم خودم و بنده تو میدونم، حالا این بنده بودن رو به تو نشون میدم. هر کاری که نشونه ابراز عبودیت باشه اسمش میشه میشه عبادت. خب عبادت غیر خدا حرامه. چرا عبادت غیر خدا حرامه؟ چون انسان عبد غیر خدا نمیتونه باشه. وقتی که عبد غیر خدا نتونستیم باشیم، عبادت غیر خدا هم نباشه. پس یه نکته دقیق اینجا به دست ما میاد که تو مفهوم عبادت خابیده، یعنی من خودم رو عبد کسی میدونم، اون رو هم رب خودم میدونم، حالا دارم به ابراز میکنم. اینجا شما باید جواب باز یک سوال معروف رو خودتون متذکر باشید. میگم مثلا شما میگم انا و ائمه علیهم السلام، ائمه رو میپرستید، عبادت میکنید، چون همه کارهایی که عبادت هست انجام میدید دیگه. مثلا رکوع کردن شما اصلا به امر رکوع میکنید، خم میشید، تواضع میکنید، التماس میکنید، حاجت میکنید، اینا چی از اینا عبادت هست. ما در جواب چی میگیم؟ میگیم اینا عبادت نیست. عبادت فقط یه کار نیست، عبادت یه کار برنامه یه اعتقاده. اگه کسی اعتقاد داشت که بنده کسی هست، بعد این بنده بودنش تو قلبش هست و ابراز کرد، این کار من عبادت هست. ولی تواضع که عبادت نیستش. که انسان پای مادرش هم میشه ببوسه، پای پدرش هم ممکنه ببوسه، دست این هم ببوسه، ولی عبادتش میکنه نه. تواضع میکنه. تواضع یه مفهومه، اظهار عبودیت میشه عبادت مفهوم دیگه است. عبادت خلاصه یک کار تنهاییست، یک کار دیگه همراه با اعتقاد به بنده بودن، همراه با اعتقاد به اینکه من در درون خودم عبد تو هستم، بنده تو هستم. و ما نسبت به ائمه علیهم السلام اعتقاد داریم که ما عبدشون هستیم، که بهشون اعتقاد داریم که اونها رب ما هستن. ما میگیم رب فقط یه نفر است، الهی و رب من دیگه غیر از خدا رب دیگه در کار نیست. ائمه واسطه‌ام، چون ائمه رو رب نمیدونیم، خودمون هم نسبت به ائمه عبد غیر معنی نمیدونیم، عبادت هم نمیدونیم انجام نمیدونیم. پس عبادت یعنی چی؟ یعنی اظهار عبودیت. عبودیت در کجا نشأت میگیره؟ از ربوبیت. یه ربی باید باشه در مقابل ربوبیت عبودیتی باشه. شما عبودیت رو اظهار کنیم چی میشه؟ عبادت. خب یه نفر که میپرستنش، اون کسی که میپرستن بهش میگن معبود. معبود یعنی کسی که یه عده‌ای فکر میکنن رب، میرن در مقابلش اظهار عبودیت. توی فرهنگ قرآن یعنی میفرماید که کسی که سزاوار پرستش هست یه نفر بیشتر نیست. اون یه نفری که سزاوار پرستش هست در حقیقت کیه؟ همون یه نفری که ما عبد او هستیم. اون یه نفری که ما عبد او هستیم کیه؟ همون یه نفری که رب. یعنی ببینید ربوبیت و الوهیت دو تا مفهوم کاملا همدیگه پیوستن. الوهیت یعنی سزاوار بودن برای پرستیدن، مال کسی است که ما عبدشیم و ما عبد کسی هستیم که او در واقع رب ماست. لذا توی قرآن کریم وقتی که میفرم از خدا رب است، از رب بودن گاهی توی میتونه دیگه نتیجه میگه که خدا چون رب است و اله است، گاهی هم میگن خدا چون اله است و است رب است. چون رب و اله دو مفهوم کاملا به هم پیوستن. اله تو زبان عربی به معنای معبود نیست. اله تو زبان عربی معنای پرستیدنی هست. پرستیدنی یعنی چی؟ یعنی چیزی که سزاوار پرستشه. مثل خوردنی. خوردنی یعنی چیزی که شأنش این است که باید میشه خوردش. هر چیزی که به درد خوردن بخوره که خوردن. نوشیدنی باشه میگن که به درد نوشیدن بخوره. پرستیدنی یعنی چیزی که شأنش این است که میشه پرستیدش، قابلیت پرستش داره. اگر ما بپرسیم که چه کسی قابلیت پرستش داره، ما در جواب حتما باید بگیم کسی قابلیت پرستش داره که رب است. ولی اگر کسی رب نباشه، ما هم عبدش نیستیم. اگر عبدش نبودیم، خب نمیشه اظهار عبودیت بکنیم. پس پرستیدن عبادت با عبودیت گره میخوره، عبودیت هم با عبودیت. حالا با توجه به اینها وقتی میگیم چی؟ میگیم که لا اله الا الله، پرستیدن غیر از خدا کسی نیست. با این جمله کجا داریم چی میگیم؟ داریم در واقع میگیم لا رب الا الله، داریم میگیم اولا غیر از خدا ربی نیست، یعنی همه امور من در دست اوست، به دست کس دیگری نیست. دوم، چون همه امور من دست اوست، منم فقط در مقابل او اظهار ربوبیت میکنم. یعنی صفت اله از صفت رب این مقدار مفهومش بیشتره، توش معنای رب داره، علاوه بر اون داره میگه من هم اعتراف کنم که خدای تو رب منی، هم خدای در درگاه تو اعتراف کنم من غیر تو رو نمیپرستم. چون بعضیا ممکنه که خدا رو رب بدونن اما از سر تکبر رو نپرستن، در مقابل اظهار ربوبیت نکنن. آدم بعضی میگه الهی، توی الهی هم داره اعتراف میکنه که خدای همه امورم مال توست، همه کارام دست توست، من از تو مستقل نیستم، همان در این حال داره میگه خدایا من به غیر از تو در مقابل کسی دیگه تواضع نمی کنم، در مقابل کسی دیگه اظهار ربوبیت نمی کنم، من فقط پیش تو هستش میگم اظهار بودن و میگم من همه چیزم مال تو، غیر از تو کسی دیگه ندارم. به همین جهت توی قرآن تعبیر الهی خیلی بارور شده، یعنی اصلا وقتی از قوم به قلبش میگه الهی باید اعتقاد کنه، یعنی همه چیز دست خداست، دست کسی دیگه نیست. وقتی از اون به قلبش میگه الهی، یعنی باید باور کنه که میگه غیر از خدا اصلا تکیه نمی کنه، ولی اگه خواست به غیر خدا تکیه کنه در واقع اونا میشن اله انسان، یعنی انسان اونا رو رب دانسته دیگه. این که دو روایت داریم، مثلا انسان های غیر مؤمن الهشون مثلا ماله بودن، الهشون مثلا شکمشونه، الهشون مثلا همسرشونه، یعنی چی؟ یعنی اونا رو رب به خودشون میدونن، اونا رو منشه اثر میدونن، اونا رو آدم کاره میدونن، چون کاره میدونن در واقع رو میشن رب، چون رب یعنی کسی کاره ایه، یعنی کسی که منشه اثر، یعنی کسی میشه، کسی که میگه الهی در واقع داره میگه لا رب به غیر الله، غیر از تو دیگه ربی وجود نداره، هیچ موجود غیر از تو منشه اثر نیست. خب حالا دنبالش تناسب شما این الهی معلوم میشه که میگیم الهی این حرمتنی و منزل ندیگه از دو، چون تو الهی، یعنی در واقع چون تو فرد هستی، چون همه چیز دست توه، این حرم تنی اگر مرا محروم کردی فمنزل لدی هر دومونی کی دیگه میدونه من روزی برسون، چون کسی دیگه تو عالم کارایی نیستش، یعنی اگر خدا در رحمتش را ببندر دیگه هیچ کسی غیر از خدا هیچ کاری از دستش بر نمیدونه، به قدر سر سوزنی که تو عالم تصرف نمیتونه بکنه. این حرم داری به من در لبی هر دوانی باید بسوشون باید به نمایی زید و خود سرمان و بالا ما اهمی فقط رضا مادی نیست، رفع با اقسام داره، یه رضا شد که مادی، خب بیشتر ما وقت بگیم به اصلاف رضا مادی بکره، یه رضا شد که علمی هست، علم و سواد و دانش و مرز هست، یه رضا شد که معنوی هست، خداوند مثلا توی این لیاله مبارکه مثلا مثلا میشه 27 رجب که میشه مثلا هست یه سفر مکرم و فضایده شد را فرمودن تو این شب این ارزاق داره دیگه، این رفقای داره، رفقای معنوی برای بندگان میشه، یه عده ای هستن از این رفقا بهره میبرن، یه عده ای هستن از این رفقا محروم هستن. هر خیر و رحمتی که از عالم بالا میاد به قلب انسان میشینه تو وجود انسان ها که میگه رفقیست، لذا کسی این دعا رو میخونه نباید فکر کنه که مثلا امیر اتمونی اینجا دنبال رفت مادی فقط بودن، البته در مادی هم خدا میرسونه، اما اونی که مؤمن بیشتر این دنبالش هست اون رفای معنوی و ملکوتیه که خدایا اگر تو من رز دادی چه دادی، اگر ندادی اون رو محدود کردی دیگه هیچ کسی بر من روزی نمیده، پس یعنی اعتراف میکنم که همه روزی های معنوی هم در دست توست. من این خزل کنی به منظر لده یه انصر باشم، خدایا اگر من رو تنها گذاشتی هیچ کسی نمیده من رو یاری بکنم، این تعبیر هم باز بشه این قبل برمانی میگم خدا را اگه برای تنها بگذاری کسی به کمک من نمی آده. این معنیش اولا معنیش نگه این پس هر کسی که تو عالم داره ما رو کمک میکنه در واقع خدا داره کمک میکنه، یعنی که غیر از خدا ناصر دیگه تو عالم وجود نداره، چون نمیگه خدا اگر تو کمک نکنی هیچ کسی نمیتونه کمک کنه، پس اگر کسی داره کمک میکنه کاری میشه در واقع داره خدا کمک میکنه. این همونی که سابقا میخونده که روایات خدمت سروران کرده فرمودن اگر یکی از آمد گفتش اگر فلان کس رک نمود کار من حل نمیشد، مشکل من حل نمیشد، حتی اونقدر تا این جمله رو بگیم مشکل شده، چون دست خدا رو بسته نیستش که اگر اون نبود کار من حل نمیشد، اگر اون نبود خدا یه راه دیگه کار من حل نمیشد، یا گفتن اگر کسی برای شما کاری کرده شما اول شکر خدا بکنید، شکر مخلوق هم را بگرد همه شکر خدا بکنه. خیلی هر کسی که کمک میکنه در واقع داره خدا کمک میکنه. این اول سامی هم این جمعه چی میگه؟ که اگر خدای برای کمک نکنیم هیچ که من را نمیتونه کمک بکنه. این ماره یکی هست که نیاز به کمک داره، نیاز به مثبت داره، یعنی توی مسیری داره حرکت میکنه به تعبیر کم آورده، نیاز به دیگران داره، داره از خدا چه میکنه؟ از خدا کمک طلب میکنه. میگن مؤمن همیشه چون در حال سفر به طرف خداونده و میخواد این مسیر به طرف خدا رو طی بکنه، همیشه هم دشمن داره که دشمنش که هر مثلا من اعدا از خود نفس کلتی من اینم جنبت دشمن در این دشمن تو نفس هم مارای توست که در درون توست. مؤمن چون همیشه مشغول جنگه همیشه هم نیاز به کمک داره، لذا همیشه در دعای دست نیازش به خلاص خدای من کمک بکنه. ما معمولا از این تعابیر استفاده نمی‌کنیم، معمولا می‌گیم خدای عمومی بره خدا رو مصطفی اعظم شفا بده، ولی خدای کمک بکن برای کسی که داره تلاش می‌کنه، احساس می‌کنه که داره مبادله می‌کنه، تلاش می‌کنه، یه نفری باید بیاد کارش رو پیش ببره. لذا میگه ان خدعتنی خدای من در مرا رها کنی فمن ذا الذی ینصر من چه کسی مرا دار می‌کنه. الهی اعوذ بک من عذابت و حلول سخطت. خب خدا جان بعد از اینکه عرض کردم که همه چیز در دست تو، تو همه چیز واقعی همه چیز خبر داری و من هم در درگاه تو هیچ راه دیگه ای ندارم، همه چیز هم وابسته به توست، حالا شروع کنم از بدی های خودم گفتم. تا قدش من عظمت خدا می گفتیم، حالا شروع کنم از ذلت و پستی خود می گفتم. می گفتم اولا خدا من شایسته عذاب هم، اگر بخواه من با عدلت رفتار کنی من مستحقش از مستحق عذاب و غضب الهی هستن. چرا؟ چون به خاطر اینکه انسان هر کار خیلی که میکنه همه خیرات از طرف خود خدا آمده. درسته ما هیچ وقت هیچ کار ممکنت بر خدا نمیدونیم داشته باشیم، یعنی اگه نمازی هم خوندیم اگه صدقه هم دادیم یک کار خیر من انجام دادیم نمیدونیم بگیم خدای من این کارا رو کردم دیگه مثلا عوض قرآن دارم. خدا میگه همین کارهایی که کردی همش منتی بود من بهتو کردم. ما در مقابل خدا فقط میتونیم شرمنده باشیم، یعنی مخلوق در مقابل خالق جز شرمندگی راه دیگری نداره. این میگه سیاه روی زدون که در دو عالم جدا هرگز نشد و با عالم، چون ممکن همیشه فقیر همیشه محتاج هرچی هم داره مال خود خداست، از طرف خودش هم میاد. به خاطر همین هیچ وقت نمیتونه پیش خداست درش رو بلند بکنه، همیشه میگه خدا تو من نعمت دادی 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 دادی، من اون نعمتایی که دادی خیلی جاش کوتاهی کردم خراب کردم. و همین جهت کسی اگه یه لحظه هم غفلت داشته باشه تو عالم آیا مرحومش بدیه است؟ کسی اگر گناه هم نکنه یه لحظه غفلت هم داشته باشه اگر هزار سال هم داشته گریه بکنه کم گریه کرده. چرا؟ به خاطر اینکه یک خدای مهربانی تمام نعمتها رو به انسان داده، تمام وجود انسان رو خلق کرده، ذره ذرهش رو داره صدت میرسونه، ما هم هیچ کاری در قبال او هیچ وقت نکردیم. تو واسه خدا کاری نمیتونیم بکنیم که هر کار خیلی هم میکنیم در واقع اون داره ما کمک میکنه، ما به اون کمک میکنیم. خب اگر که همچین نعمت بزرگی خدا ما داد پس خدای نکرده ما گناه بکنیم در خلاف رضاش کار کنیم، این میشه نهایت شرمندگی. رو هم اینجا تنیم همشه تو علیهش رو فرمودن خدای اگه با عدل به من معامله کنی که من جا به جهنم هم، یعنی آدمی تو آدم نیستش که اگه خدا با عدلش باشه معامله بکنه جای کجا باشه؟ جای توی بهشت باشه، مگر اونایی که خود خدا اسمت الهی حفظشون کرده و الا از مقام اسمت به در انزاد بکنیم همه انسانهاشون توی جهنم هستش. تازه همونان که تو مقام اسمتن اهل بیت علیه السلام همونا به خاطر همین که به دنیا مشغول میشد و مجبور بودن برن دنبال کسب و کار و زندگی یک عالمه شفا از خدا استغفار میکردن که خدا این همه مثلا در طول بود از یاد تو غافل شدن، مثلا به غیر تو توجه میکردن، به خاطر همین چیزهایی که مجبور بودن انجام بدن. به خاطر همین اینجا تو دعا از اول اعتراف کردن که خدای من که شایسته جهنم هم از این جهنم به خودت پناه ببرم چون هیچ راه فرار دیگه ای ندارم. الهی اعوذ بک من غضب تو، به خودت پناه میبرم و حلول سخطت از اینکه سخطت بر من بیاد و رحمتت مرا فرا نگیره به خودت پناه میبرم. الهی ان کنت غیر مستعد لرحمتک فانت اهل ان تجود علی فضل سخطک. خدایا اگرچه که من اهل و سزاوار این نیستم که رحمتت به من برسه، یعنی اگه به من باشه من هیچ شایستگی برای که رحمتت به من برسه ندارم، ولی که تو کرامت و بزرگواری دوره شایسته هستی که با اون رحمت گسترده و عظیم خودت حتی انسان‌های رو قابلیت بزنم رحم شروع کنم. یعنی باز از یه طرف اشاره میکنیم به فقر خودمون که من سزاوار بخششتون نیستم، از اون طرف عرض میکنیم که خدای در این حال ناامیدم نیستم. اما بعضی رو به جایی که سابقاً گفتم، چون وقتی خداوند رحمتش در نهایت و رحمتش واسعه هستش و سعد رحمتی کل شهیده، وقتی که سبب رحمت مقدر و رحمت هست، انسان به هیچ وقت نمیتونه ناامید باشه، میگه خدا من گناه کردم دیگه برم دیگه. میدونه که اگه به طرف خدا توجه بکنه حتما با توجه طرف خدا. یه مثالی بود بعد از بزرگان اخلاق دارم میگن مثلا نسبت خدا با آقا مثل کسی است که من بهش زنگ بدم، تلفن بدم، اون گوشی تلفن همیشه دستشه، خط از اون کنه همیشه بزده، احتیاج نداره شما زنگ بده کنم گوشی برداره، منتظره که ما از این طرف گوشی رو برداره، آواره رو صحبت کردن است. از این طرف اگر ما توجه بکنیم و گوشی رو برداریم، حتما چه شرمت از شما برقرار میشه، حتما رحمت شما بر ما نازل میشه. خدایی که اینجوری است، خدایی که میتونه روایت عقده که روایت مربوط به روم که اتشتی آقی الگم لما تو شوان الگ، اگه کسایی که من پشت کردن و در مومن قهر کردن و میرم بدانم که من چقدر اینها رو دوستشون دارم از شدت شما محبت جان میدم، خب این خدا دیگه ناامید شدن ازش معنا نداره دیگه. چون ناامیدی مال جایی است که بین ما و بین کاری که باید بکنیم یه حجابی است، یه واسطه است، نمیدونیم از این سر بتونیم ردشون، نمیدونیم ردشون. بین انسان و خداوند از اون طرف هیچ حجابی در کار نیست. خدا گفته من دیگه اونجا گردیم و من آماده پذیراییم، فقط مشکل از طرف خودمونه. خواهی مشکل خود از طرف خودمونه دیگه جایی برای ناامید شدن باقی نمیدونم. لذا میفرماید من به خودم که باشه سزاوار رحمت تو نیستم، ولی که انت اهل و انت جود علیه به فضل سخته، چون دعه تو فضل تو خیلی مسعد داره، گنجایش داره، همه جا رو تو کرده، به خاطر همین تو سزاوار هستی که از بنده ها دستگیری بکنی و به ما کمک بکنی و خدمت بکنی. اما خدمه آخرش هم بکنم اشکالا این بتوان زمان بزرگاهی که عدوی به نفسی و آقومتون بینی درک و در عمل نماغوز متوقع کنیم علم سابقا یادتون باشه در فهم بگرد اصول تربیتی اینه که آدم همیشه خوشبین باشه و آدم بدبین نباشه. حتی از آدم خوشبین باش تفعل و بزرگ تجد و خودم خوبی رو دید کنه. اون اگه همه دید آدم رو بد میبینن بد میبینن بعد هم میارن واقعا بدبینشون سر برم نحمد ازشون میکنن. این ها اگر ما یاد دادم ببینید یه موقع از مومن میاد که خدای من مطمئنم بلا قیامت تو حتما من رو میداشت، این خود دروبه و کجا من رو میمه بلا قیامت حتما خدا من رو میبست شد. هیچ وقت مومن مطمئنه به این نیستش که نجات روی دانستان. قرآن هم فرمودش که از علاقات رو مومن هستش که و از این همون عذاب رب نه مشفقون، مومنی که همیشه از عذاب و برزگار در ترس هم بعد از همون لایم رو بکرد لاهای تلقام رو خاصه. هیچ کسی ادعا نمی‌کنه که از مکر الهی در امن. این یه حالت غلطه که میگم من میرم اون دنیا مطمئن هم خدا من چه میکنم میبخشه. از اون طرف گاهی انسان ناامید میشه میگه ما رو که خدا دیگه نمیبخشه، ما که درست گرنی نیستیم، ما که تو بهش هیچ جایی نداریم، این هم غلطه. چون اگه در رحمت خدا باز باشه ممکنه هر کسی به خدا برای بدترین آدم اون دنیا ببخشه. به ما چی گفتن؟ گفتن شما همیشه این برش بگو، بگو خدای امیدوارم، دوست دارم، ایشالله از قیامت بیام در محضر تو ببینم تو از تو رحمت داری، همه گناهان من پاک میکنی، با بزرگواری کرامت من معامله میکنی، از همه چی چشم پوشی میکنی. خب دوست داشتنش که امکان نداره که، شاید گفتنش که اشکال نداره که. اینجا از تو دعا اینجوری با خدا صحبت میکنم، یعنی الهی کعنی به نفسی واقفتون بین یده انگاره خدای من میبینم یه روز قیامت مادم در خانه تو در درگاه تو ایستادم و قد عزل به حافظ رو توکلی علم. این توکلی که به تو کردم که گفتم خدای همه چیز دست خودته ما کار این نیستیم، این توکل تو بر من چه کرده؟ سایه انداخته من از عذابهای قیامت حفظ کرده. فقول جمع ما همتر احلاق تو بعد از خانه رو فرد ما هندر رو این کاره میبینم که اومدم اونجا را تو هم دیدی که من توکلم زیاد هستش تو رو باور کردم، اون چیزی که تو سزاوارش هستی با من انجام بده، اون که من سزاوارم، من که سزاوارش هستم عذاب تو با رحمت خود با من معامله کردی، من این همه گناه رو پاک کردی، از همه بدیات من گذاشتی، من قرار در درجه رحمت خود کردی. خب با کهن نگذاشت که بد نیستش که، این نه دروغه درست، نه ناامیدی، نه آدم بیاد بگه خدای مطمئن نمیام اون دنیا رو میبخشی، نه آدم فرزندی اصلا قابلیت ندارم برای نمیبخشی. نه میگم همیشه طرف خوبش توجه میکنه. البته یه جایی هم آدم باید رجا داشته باشه، خوب هم داشته باشه. او برش هم باید بعدی جا بگید که خدا اگه یه موقع آمده هم اگه یه موقع خواست من هم داخل کنید من چه کار بکنم و هم هم کامل تو عدیه داریم. ولی این برش هم همه رو یعنی با همین جمله ها خود به خود حالت رجا و امیدواری در قلب انسان ایجاد میشه. الهی که حدی به نفسی موقفت اون بین یدک گویا من در محضر تو ایستادم و قد ادب به حافظ و توکلی همه گویا سایه لطف و محرمت تو بر سر من افتاده و فعل ما هم در اهلا و تقرمت داری به خفه اونی که تو سفاوارش هستی نسبت من انجام دادی و من با عفو رحمت خودت پوشان می تقرمت داری من انگاره در یک قلافی و در یک پوششی از رحمت خودت فرو بردی که سرخاصان وجود من رو گرد. انشاءالله خداوند توی این شب شریف به ما توفیق بده که همینطور که در این دعای شریف امیرالمومنین و علیهم السلام هست حال محبت و رجا و امیدواری و ذلت و استقامت نسبت به خودش در قلب همه ما مستقر بشه. سلام علیکم.